بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب قررون فی ان حقیقت نوع فصله الاخیر بود و بحث به اونجا رسید که عرض کردیم که فصل اخیر همه هویت نوع رو در بر داره و همه هویت نوع فصل اخیرشه و این همون بیانی بود که دیروز به طور مفصل به عنوان یک قاعده نقل کردند و در پایان گفتند در سلسله طولیه هر شیئی که خالیست و در نهایت میاد جامع جمیع کمالاتیست که مادون او در خودش نهفته داره، ولی این جامعیت به نحو بساطته. عرض کردیم معنای بساطت رو، بساطت یعنی این که این شیء حدود او رو نداره اما کمالات او رو داره. مثال زدیم که قطره‌ای که به دریا میفته دیگه قطره نیست و حد قطره بودن رو نداره، لذا شما نمیتونید هم نشونش بدید، اما دریا دارای اوست. اگر بگید دریا قطره است، نه قطره نیست، اما اگر بگید دریا قطره را داراست، بله داراست. و این همون معنای است که میگیم هر فصل اخیری که پدید آمد کمالات مادون رو در بر داره و این کمالات رو در خودش نهفته داره، اما این کمالات در فصل اخیر به شرط شیء نیست، یعنی تقید به حدود خودش نداره، محدودیت‌های خودش رو نداره، بلکه اون فصل اخیر جامع کمالات مادونه به صورت لابشرط که لابشرط رو معنا کردیم، گفتیم یعنی این که دو معنا میتونیم لابشرط رو بگیریم، یکی این که یعنی نواقص او رو و حدود او رو نداره، یکی این که اونها در دل این هستن لابشرط. حالا معنای دوم لابشرطه به اینه که اونها به شرط جسمانیت هم نیستن، که از اون دو تا معنا به یکی برمیگرده، حالا فعلا با دو معنا بیان میکنیم بعد میگیم یکی. این که میگیم حدود او را نداره یعنی این که جوهر به اون نحوی که در شیء دیگری هست در این نیست، جسم بدین نحوی که در این دستمال کاغذی است در انسان نیست، به شرط شیئیت جوهریت نیست. دومین معنایی که برای لابشرطیت اشاره کردیم این بود که گفتیم لابشرط یعنی لابشرط از اینه که جسمانی باشه یا غیر جسمی یا مثالی باشه. وقتی میگیم جسم در حد انسانه، لابشرط از اینه که جسمانیش باشه یا جسمیش باشه، یعنی مادی باشه یا جسمانی باشه، لابشرط از اینه که حرکت اگر به صورت فصل بعید در انسان هست، لابشرط از این که حرکت مادی باشه یا حرکت معنوی باشه، و حالا مواردش که گذشته گفتیم و الان هم میدونیم. نما لابشرط از این که نما مادی باشه یا نما معنوی باشه،
در کن لابشرط گشتم اما هر
بشرطی، بله، ولی به این معنا، به این که میتونه اینجور باشه میتونه اینجور به نحو ابهامه، و این بازگشت لابشرط به همون لابشرط قبلی است. وقتی میگیم جسم با خصوصیات جسمیش در انسان دخیل نیست، یعنی به شرط اون جسمی که الان در خارج میبینید نیست، به صورت قدر مشترک او وجود داره. این تتمه بحث اون بود که دیروز به تتمه بود و مونده بود، ولی کلیتش رو دیروز مفصلا بیان کرد. این بحثی است که ازش مواد جسمانی رو مرحوم صدرا استفاده میکنه و بحث ایشون اینه که وقتی میگه مواد جسمانی، میگه انسان بعد از این که مجرد شد و عبور کرد و در حقیقت به عالم معاد وارد شد، جسم در تعریف انسان هست. انسانی که به عالم مثال وارد میشه جسم رو داره، حدود جسم رو نداره، شرطیت جسم رو نداره، ولی جسم رو با خودش همراه داره. این همون انسانه، با همون جسمشه، با همون ناطقه، با همون حیوانه، با همون جوهره، ولی تمام اونها رو در بر داره. به صورت چی؟ به صورت کمالاتشون، به صورت لابشه،
با همون جسمش،
با همون جسمی که در تعریفش نهفته بود، اجزایش بود،
تو تعریفش، تعریف ماهیتش نهفته،
تعریف ماهیتش، خب ماهیت حد وجوده دیگه،
اون که جسم نیست که،
همون، همونی که نیست، هرچی هست یا نیست، حالا ما الان نمیگیم هست یا نیست، اونی که ماده انسانه، اون ماده انسان در درون انسان هست. ماده انسان چیه؟ میگفتی جسمه؟ همون ماده انسان که جسمه، بعد از این که به عالم معاد هم رفت باهاش هست. نگید پس چرا ماده نداره؟ جسم در تعریف و در جنس انسان اعم از جسم مادی و جسم معنوی است.
اینکه حدود و قیود چند دست بده تبدیل به جسم دیگه نمیشه.
جسم دیگه نمیشه. نه. اون انسان چرا جسمه؟ چون در حقیقت جنسشه، یک از اجناسشه. جنس عالی او جسمیت و با هنوزم هست، ولی جسم در تعریف انسان لابشرطه، میتونه با جسم معنوی جمع بشه، میتونه با جسم بسازه.
ما
آیا
با چیز قرآنی در
تعامل
میشه؟ نه. که حضرت ابراهیم خواست ببینه چطور پرنده ها رو دو مرتبه بازگشت پیدا کرد.
اون که حالا حضرت ابراهیم میخواست احیای موات رو بده، احیای مردگان رو نشون بده. حالا ما الان نمیخوایم ناس به تنظیر به مثالهای قرآنی ندید، چون اگر مثالا رو توجیهاتی راجبش کرده باشن، حتما کسایی هم که اومدن اینها رو توجیهاتی راجبش انجام دادن. از اون برم مواردی وجود داره که اینها براش اونا باید توجیه بکنن. یعنی معمولا هیچ طرحی که برای مسائل اقامه میشه پاسخگوی همه شبهات نمیتونه باشه. شما الان معاد جسمی همین ساده رو هم بیان بکنید، اون شبهات الان ماشاءاللهی تجید میاد که اونها رو نمیتونن جواب بدن. یعنی هر ای که بیان میشه یک کلیتی رو قرار میده، این کلیت پاسخگوی به کلیت دین هست، نباید در تضاد با کلیت دین قرار بگیره. حالا یه مثال های اگر احیانا با این مقابل قرار گرفت، اگر حالا در مثال از اون نمیگیم قرار گرفته، حالا طبیعتا اونها توصیح میشه با کلیت چارت بعد. این بحثیست که ایشون دارن، منتها یه مثالی دارن تو بحثش، این مثال رو بیان بکنیم. مثال رو تو شعرم رو بردن گفتن در خوبه، و این که ذهنتون برگرده ذره به ریاضیات قدیم. یه چیزی ما وجود داره در ریاضیات به نام قوس. قوس رو امروز در ریاضیاتش میگن کمان. دایره رو که نگاه میکنید، دایره اگه کامل باشه دایره است، اگه یه قطعی از دایره رو مد نظر گرفتید، این چیزی که مقابل قرار میگیره بهش میگن کمان. این مقابلش رو بهش میگن کمان. حالا این قوس تعریفش چیه؟ قوس رو برخی از مقوله کیف گرفتن، گفتن قوس کیفه، و تعریفش هم اینه که میگن کیفیت حاصله از احاطه یک خط منحنی به سطح مستوی. کیفیت حاصله من احاطه خط منحنی به سطح مستوی. اول از همه دقت کنید، ما یه وقت در یک سطح صحبت میکنیم دایره، اما اگه در دو سطح صحبت کردیم که عالم ما در حقیقت عالم چیه؟ عالم دو سطحی است. یعنی ما الان در یک سطح حساب و یک سطح عمود بر او هستیم، میشیم سه بعد داریم، طول، عرض، ارتفاع. عالم سه بعدی هستیم، طول داریم و عرض داریم و ارتفاع. اما روی کاغذ همه چی دیگه ارتفاع نداره، طول داره و عرض داره. امروز در ریاضیات عالم‌های چندین بعدی رو هم محاسبه میکنن، 30، 40 تا 60 هم میره. یعنی تصور میکنن عوالمی که این عوالم تا 60 بعد درش تصویر داشته باشه. در بعضی از حل بعضی از مشکلات ریاضی حالا میگن خودشون میگن فواید داره، کاری نداریم. اما اونی که ما الان درک ازش داریم در یا سطح که دو بعدیست، یا خط که تک بعدیست، یا حجم که سه بعدیست. محاسبات در حجم یه مقداری برای ذهنها پیچیده میشه. حالا یه وقت این بحث ما کره رو داریم راجبش صحبت میکنیم، یه توپ، این در یک سطح نیست، در دو سطح. یه وقت ما داریم در رابطه با یک دایره صحبت میکنیم، دایره سطح یک سطح. پس میگن قوس اون خط کیفیتیه که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی بر یک سطح مستوی. سطح صافه، این صافه، یه کمان روش میزنید، این کمان میاد و این سطح مستوی شما رو، سطح صاف شما رو احاطه میکنه. یه خط منحنی است که البته باید اینو بدونید، خط منحنی است که دو طرفش به نقطه خط میشه، یعنی خط به هم نمیرسه، دو طرفش تمام میشه. پس قوس یا همون کمان عبارت است از یک کیفیت حاصل برای خط. نه، کیفیت این خط قوسه. یه خطی احاطه میکنه یه سطح، احاطه میکنه یه سطحی رو، اون خط کیفیتی داره، کیفیتش چیه؟ کمان منحنی. اون وقت پس این یه تعریف از قوس اینه که قوس رو به کیف ما برمیگردیم. همونطور که الان مثلا میگیم انسان کیفیتی داره که اون رنگشه، این خطی هم که اومده و احاطه کرده سطح رو کیفیتی داره، این کیفیتش قوس. این اگر که ما قوس رو کیف دانستیم. اما ممکن هم است قوس رو کم بگیرن، بگن از مقوله کمه. اگر قوس رو از مقوله کم گرفتند قطعا کم قاره، چون کم دو نوع میشه، کم قار و غیر قار. کم قار عبارت است از اون کمی که قرار دارن اجزایش، مثل وزن اینجوریه، مثل حجم اینجوریه، خط اینجوریه، در مقابل کم غیر قار که اجزایش قرار ندارن، مثل زمان، یعنی آنن تا آنن میان و میرن. خب کم قار، چون در آخر قوس همه اجزا با هم هست، در اینجا دو تعریف باز ازش هست. اگه کم قار بود، یه وقت ما قوس خود خطه برامون کمانه، میگیم خط کمانه. اگه اینو گرفتیم تعریفش اینه، خط منحنی که احاطه کرده است سطح مستوی را، که البته دو طرف اون خط دوباره همون بالای دو طرف اون خط چیه؟ دو طرف اون خط به دو نقطه منتهی میشه، ینتهی الی نقطتین. پس خط منحنی احیط به سطح مستوی و ینتهی طرفاه الی نقطتین. چرا ینتهی طرفاه الی نقطتین رو میگیم؟ برای اینکه اگه به نقطه نرسه برمیگردن به هم میشن دایره، باید اینقدرش باشه. این کمه و مراد اونم اون چیه؟ از کمان خطه. ممکنه بعضی ها بگن مراد از کمان قطعه، یعنی این دایره اگه بگیری این رو به شما میگیم، یعنی در حقیقت این قطعه رو بهش میگیم قوس، اون وقت سطح میشه قوس. اگه اینو گرفتیم باید تعریفش رو اینجوری بکنیم که یه سطحیست که اسم مستوی، که این سطح مستوی احاطه شده است به وسیله یک خط منحنی که دو طرفش به نقطه میرسه. پس باید بگیم سبع مستوی احاطه خط منحنی ینتهی طرفاه الی نقطه. نه اون خط خطون منحنی احیط به سطح مستوی بود، این سطح مستوی احاطه و خط منحنی بود. پس سه تعریف برای قوس هست. مهم نیست، سه تا تعریف داره قوس. پس تعریف اول قوس اینه که قوس را اصلا کیفیت بدونه. اون وقت اگه این باشه میگیم کیفیت حاصله از خط منحنی احاطه کرده یه سطح مستوی رسیده دو طرفش هم به دو نقطه. اگه خط گرفتیم میگیم خط منحنی که احاطه کرده از سطح مستوی را به دو نقطه رسیده. اگه سطح گرفتیم میگیم سطح مستوی که احاطه شده است به وسیله یه خط منحنی. خب در هر صورت ما قوس تعریفش به یه ایناست، یا کیفیت یا جمعیت. اما بعضی اومدن وقتی میخوان قوس رو تعریف کنن میگن قطعه من دائره، میگن قطعه من دائره. خب این میخوایم بگیم این تفاوت داره، این تمایز داره، این دیگه مغایرت داره این تعریف با تعریف حقیقی قوس. قطعه من دایره تعریف حقیقی قوس نیست. قوس یه چیزه، قطعه من دایره تعریف غیر حقیقیش. اگر شما جسم رو با حدود جسمیش داخل رو در تعریف انسان کردید، در حقیقت انسان رو تعریف کردید به چیزی که با او مغایرت داره. اگر انسان رو با نمایی تعریف کردید، با حساسی تعریف کردید، با حیوانی تعریف کردید که اونها رو شرط شیء هم، یعنی به شرط تغییراتشون هم اون حدود ثغورات جسمیه و نماییه و حساسیه درشون هست، در حقیقت اومدید انسان رو به چیزی تعریف کردید که اون چیزها مغایرت با محدود این تعریف شده دارن. به این میگن تغایر حد و محدود. همونطور که درباره قوس این اتفاق میفته، در زمینه قوس هم بعضا میگن قطعه من دایره، در حالی که این تعریف حقیقیش نیست، تعریف میکنن به چیزی که مغایر با حقیقتش هست. خب
راست
این
ربط به قوس
داره
یا
نداره؟ نه نه ایشون مگه اونجا به عنوان مثال مخواسته بگید این اولین بار نیست. قول لیس هازا اول و غارورتن قد کسرت بل اسلام، این اولین کاسه نبود که شکست تو اسلام که. من مخواسته که اینم اینجور نیست که اگر این کار کردید به کنه خیلی اتفاق بدی افتاده. این اولین مصیبتی نیست که واقع شده، اولین اشتباهی یا تغایر نیست که واقع شده. خب چه گفتن در سه ببینید؟ و ذو قوام من معانم بقیا مادام فصله الاخیر و وقیا لأن ذل فصل لها تزم منا فهوه. از اینجا سبارت هم و این تبدلت زی اینا اگه بخونی یعنی معینه فهوه، یعنی اون فصل اخیر اگر چه ما بقی تغییر بکنن و تبدل پیدا بکنن اما او معین. اما برخی گفتن اینو عینا بخونید، عین یعنی اون، ولو بقیه تغییر پیدا بکنن اما این فصل اخیر معین کننده نوعه، یعنی برای تعیین نوع کافیست. عبارت کتاب شما چی اعراب گذاشته؟
اوینا
اوینا گذاشته. اونا چی گذاشته؟ اولینا لذا هر دو زورش رو میتونی معنا بکنی.
البته مال ما
زمانه
همون کتابا رو اونجوری میگم. اولینا میتونه بخونه، اینا میتونه بخونه. اینا 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 اینا
لکه
یه اونجا حالا خدا آجی سبزواری که نزسته که اون کسی که کتاب چاپ میکرده بود اونم همینجور دیگه اویینار هم میگه نیست. خدا حالا عبارتی که هست با اویینا بهتر سازگاره، اما با اینا بهتره به یه جهت دیگه ای که میگیم که شاید معنا رو کامل تر میرسونه. حالا بخونیم تو عربی این خیلی فرقی نمیکنه. تو عربی خود حرکت قبلش کافیه، تو فارسی اگه بود درسته. تو فارسی نا یعنی روی رو میگن که داره، ولی قبل روی باید حتما همراه باشه. اعراب قبل روی باید همراه باشه. مثلا ردا با مثلا سوا همچیز نیست، هم قافیه نیست. با
صدا
ردا با صدا هم قافیه نیست، باید اون ردا اونم صدا باشه. خب اما تو عربی میشه
هم قافیه نباشه استاد، میارن شاید اونجور میخونن.
خب اون دیگه خلاف اون یجوز شاعر مالا یجوز عجیز خارجه از بلاغت و فصاحت بزرگان خارجه، معمولا نمی کنن
کشه شیر ما نه با سعدی و مولوی
ندرت هم مولوی چه میگه مولوی از اینا زیاد داره
آرسه.
اما گفت قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. اما سعدی نه، سعدی یک دونه دو مورد تو چیزاش هست و اینقدرشون بزرگه همون دو مورد رو میگن درسته. یکی اولاتر، لغت اولاتر رو برده، اولا خودش افعال و تفسیر دید، اولاتر نباد. اما همین الان هم میگن ادبا بگن چون سعدی گفته درست و میتونه تو ادبیات به کار ببرید، چون ملاک صحت و صغم کلام اینه که ادبا چگونه صحبت میکردن. حالا به هر حال اینجا هر دوش درست داره به خاطر آقای احمدی. قهوه یعنی عیل فرد و این تبدلت زی، زی یعنی معانی، معانی یعنی اون اجزای دیگه، اون اجزای دیگه مثل جنس و فرد. و این تبدلت اگر چون اونا تبدل پیدا کنن، اما قهوه یعنی فصل اوینا اون معین، اون ثابته. خب این چه بگیم اوینا یعنی چه معینه؟ این همین شاید علت اینکه گفتن اینکه معینه اقا باشه چی؟ نه بهوه و این تبدلتی اما عینا اونا هم برن، اما این معین کننده نوع، یعنی اگرم اونا برن باز نوع به وسیله این فصل اخیر معین میشه، مشکلی نداره، نوع رو متعین میکنه. خبر و حبه، حالا عینه رو بگید خبر حبه بگیری، یعنی انهو اصل و المحفوظ، فصله که اصل های محفوظه، یعنی اصل و طبیعت نوعیه المحفوظ و حاضیت نوع به حاضیت نوع به این فصله. فلا یعبع به زوال حاضی، ما به زوال مابقی خیلی عنایتی نمی کنیم، توجهی نمی کنیم به زوال ما بقی. صحیح ای کل واحد من المعانی، معانی رو گفتیم یعنی چی؟ یعنی اجزاء دیگه. صحابه ای کل واحد من المعانی علا ابهامه ها لا علا الخصوص معتبرتون فی حقیقت نوع، اون معانی دیگه با ابهام، ابهام یه لا به شرطیت، با به صورت مبهم به صورت لا به شرطیت لا علل خصوص، نه با شرطیتشون و قیوداتشون، نه با حدودشون. قطره اگر در دریا دخیله با حد قطره بودن دخیل نیست. اگر جسم در انسان دخیله حد جسمیت رو نداره. نما اگر در انسان دخیله حد نمو رو نداره، به خصوصش نیست، با ابهامش معتبره در حقیقت نو. همه این بحث رو هم ابهام ها، اگر درک درستی از ابهام ها داشتیم مرحب خیلی روون میشه تصور و تصدیقش رو در برده. صافل انسان مثلا در مورد انسان، المعتبر من الجوهر، اون جوهری که در حقیقت انسان معتبر است، در نوع انسان معتبر است، اعم مما فی المجرد و المادی، اعم از جوهری است که در مجرد و مادی. چون جوهر تقسیم میشه به جسم، نوع جسم، نفس،
جوهر
رو میگن جسم و نفس و عقل و جنس و فرس. اون جسم رو احتمالا نوعه، حالا الان یادم رفته، ولی به هر حال تو بحث جسم یکی از تقسیم بندی های جسم در درون جوهری که تقسیم بندی های جوهر در حقیقت جوهر رو تقسیم میکنن به نوع، به جسم، ماده، صورت. حالا اینش نگاه میکنیم، ولی یه تقسیم بندی شانا یادم رفته، یه تقسیم پنج قسم داره که دو تا از اقسامش اصلا عقل و نفس هم، که عقل و نفس اساسا حتی قدما اونا رو جوهر میدونستن و اینا مجرد. خب مثلا المعتبر من الجوهر اعم مما فی المجرد و المادی، اعم از اون جوهریست که در مجرد و مادی وجود داره. و من الجسم، اون چیزی که معتبر است از جسم در انسان، اعم من از طبیعی الانصاری و المثالی، اعم از اون جسم طبیعی انصاری که الان دست حضرت عالی بهش میخوره و جسم مثالی. و من الحیات، حیات در همون حیوان، و من الحیات اعم من الدنیویت و الاخرویه، اعم از حیات دنیوی است یا حیات مادی و حیات اخروی. و قص علیه الباقی، حاشیه رو ببینید، حاشیه هست. فمن الحساسیه و عطف به همان، من الجوهر اعم، من الجسم اعم، من الحیوان اعم، و من الحساسیه، حساس بالاخره جزء فصول انسانه، من الحساسیه اعم منی منی خواد، من الاحساس بالمشاعر، اون احساسی که شما با اندام و شعور حسیتون دارید، و من العلم الحضوری بالمحسوسات، علم حضوری که علم حضوری در حقیقت بدون حواس پنجگان است. کما ان بصیریت الحق تعالی و سمیعیت الحق، خدا بصیر سمیع یعنی گوش داره، چش داره، و بالجمله مدرکیتهی، مدرک بودن خدا، یا علم و حضوری و المبصرات. بصیر اینه که مبصر رو درک میکنه، اما نه اینکه با چشم، گاهی با چشم گاهی با بصیر غیر چشم. سمیع یعنی کسی که مسموع او رو درک میکنه، حالا گاهی با گوش میشنوه، گاهی او رو میفهمه، درک او رو داره. نابشت مثل گوش، یه علم و حضوری ولی مبصرات. و غیر مبصرات به نحو اشد و اتم من حضور حال لدى المشاعر. پس خدا علم و حضوری داره، مدرکیتش به مبصرات و غیر مبصرات، مثل مسموعات، مثل ملموسات همه، و اشد و اتم هم هست مدرکیت حق در اونجا از حضورها، یعنی حضور این مبصرات و مسموعات و اینا، لدل مشاعر، مشاعر این شعورای ما، این حواس ظاهری ما. خب پس این حساسیت. یکی دیگه هم هست، حساس و متحرکن بالاراده. این محرکیت چیه؟ و محرکیتهی که در انسان دخیله، اعمن تحریک بالقوت المنبثت العامله، اون عضلایی که قوهی که در عضلای شماست و عمل بکنه حولت میده و من از تحریک به قدرت روحیه محرکیت در انسانه، محرکیت لالشت، نه محرکیت به وسیله جسم، نه محرکیت به وسیله عضله. محرک باید باشه این حقیقت انسانه، یکیش حساس باید باشه، یعنی باید درک کنه، حس کنه، اما حس حالا عظم به وسیله حواس ظاهره یا درک اونا، نمایش هم همینه، جسمش هم همینه، بقیه دو عبارت.
این تنظیمش همش یه مطلبه دیگه، از اول شروع کرده همش یه مطلبه تا میافته
نه تبدیل مدر و زو قوامن من معانن بقیا مادام فصله الاخیر و بقیا. این دوتا رو هم به معنا میده، یعنی تا وقتی که فصل اخیر، تا وقتی فصل اخیر باقیش، بقیه اون نوعی که صاحب اجزا هست هم باقی. و زو قوامه من معانن بقیا، زو قوام چی بود؟ نوع باقیست تا چه؟ تا وقتی فصل اخیر باقیست. چرا؟ به خاطر اینکه فصل اخیر متضمن همه است، اگرچه بقیه تغییر تبدیل کنه. شما رفتی به هم نداره، دلیل اون چیزه. خب صحیح علا ابهامها معتبره، خفصون هما فی حد قوسن دائره، خفصون ای الخاص من کل واحد منها من حیث الخصوصیه، یعنی از هر کدام از این معانی، از هر کدام از این اجزاء ماهیت اگر خصوصیتش رو لحاظ کنید و خاصشون رو نگاه بکنید، خاصون ایل خاص، خاصنه به شرط شی، خاص من کل من هما به همین حیث خصوصیه، اون خاصش لو اخذ فی حد نو، اگر خاص رو ببرید در دل نو قرار بدید اشتباه کردید. چه نوع اشتباهی؟ فهوه مثل اونجاییست که کمایو خذبی حد قوسن دایره، در حد نه در تعریفه، در تعریف قوس شما لفظ دایره رو دخیل بکنید و یقال و گفته بشه القوس قطعت من دامن دایره. چطور اگر میگفتید القوس قطعت من دایره، دایرهی که ربطی به قوس نداره رو وارد در تعریف قوس کردی؟ همینطور اگر جوهر خاص، یعنی به شرط شی، نماع خاص، حساس خاص، اینها را وارد در تعریف انسان بکنید، دقیقا اشتباه کردید، مغایرت دارید. و قد سر رهود حسریه همه از کنه من باب زیادت، زیادت رو قبلا گفتیم در فلسفه این مغایرت، زیادت الحد علی المحدود، حد و محدود با همینجا زیادت دارن، زیادت دارن، مغایرت دارن. از همون طور که در تعریفش بود اینجا هست. این بحث
هست که بیان
چیه جنس علام وقت؟
جنس علام اضافه میشن دیگه، همینه که شما فرمودید من این در علام دیگه، همونطور که خود عوارض رو تک تک جنس علام میگیریم، بعد مثلا این عوارض نفتا میگیریم، بعد کنارش میذاریم مجرد
اعراض میگنن، عوارض بیشتر
هم اعراض رو بعد ما چهار تا مثلا بهش اضافه میشن،
پنج تا درست،
پنج تا بهش اضافه
میشن. حتی راجع به اون توی اونجا گفته شده توی خواستیم برنگردیم اونجا رو بعدن بهتون بگیم. خب بفهمید پوشم با شما
مادات به این حرف ما دیگه قدر مشترکی به این مجرد مادی نداریم که این جوهری که میگن اهم از جوهر مادی و جوهر مجردی و مثلا اون همون ادامش بگیر همون جوهرش میشه. این اگر هر کنون جنس اعلا باشه ما دیگه قدر مشترک نداریم که بگیم دیگه قدر مشترکی داره، بس اینا میگن جوهر اهم از جوهر مادی و جوهر غیر مادی.
خب اون هر حرف غلطیه، حالا این الان یه راحت تر از همین بگیم نه جوهر جنس اعلا، چون حقیقتش اینه 10 تان مال شما یه قول ساز زیره که این سون هم خودش قائل نیست و گرفتی بیس و پایه بر اشکال، نه جوهر جنس اعلای برای انواعش. نه نه اون ربطی به اون نداره، چون میگن عرض اگر جنس بخواد بشه به یه مشکلی میخواد، توی جوهری همچین مشکلی پدید نمیاد. حالا الان که نمیخوایم اونجا بحثش بکنیم، حالا بگیم پیدا کنیم. حالا
بسید اینجا نشه کما انده بسیریت رو تحقیم
بله
که حالا بسیم یک رو اینجوریه قیاس مر فارقه، بالاخره ما سمیتمون یا هر چیزیمون بسیریتمون با ابزار و با اعضاره، بعد خداوند که اینجور نیست، خداوند سمیت این بسیریت میشه.
بالاخره مدرک هست یا نه؟
خب مدرک بودم که نتیجه ای مال ما نتیجه ای اینه، ما اول سمیت محقق میشه بعد مدرک میشه. ایشون سمیتش یعنی مدرکیت.
باشه، بعد میریم سراغ مدرکیت. مدرکیت یعنی درک میکنه او رو. خب بالاخره وقتی درک میکنه بس میگید بسیره دیگه. خب بس بسیر بس بسیریت در باره حق صادقه، اما بسر نیست. پس معلوم بسر در مفهوم بسیریت بسر نخواهید، حالا این باشه یا غیر باشه، ما که نمیخواهیم بگیم یه جوره.
خدا اینجوریه
به حرف از مفهوم میگید، یا بسیریت وقتی بر خدا بار میکنید لغوه یا معنا داره. اگه بسیریت رو بر خدا بار میکنید یا لغوه یعنی بیمعناس و معنا داره، همین معنایی هم که ما ازش میگیم میفهمیم. خب پس معلوم میشه در مفهوم بسیریت بسر نخواهیده ولی قابل هم بر خدا نست، همین مهم مقدر کافی برسه. حالا مکانیزم چجوری در خدا و در بقیه ما کاری نداریم، بالاخره خدا میگید بسیر رو نمیگید، مفهومی هم که از بسیر میخواه یعنی بینا، نمیخواید بگید اینجا میگیم بسیر اما به معنای مثلا عبدالآبادیه، همون معنا. پس معلوم میشه بسیر یعنی مدرک مبصرات. پس معلوم میشه در مفهوم بسیریت بسر دخالت نداره. آقا یه جا که نبود در بقیه لاب شرط دیگه، نمیتونی بگید مال خدا میشه اینجا نمیشه. پس دو مفهوم میشه، اگه دخالت داشته باشه یعنی مفهوم بسر دخالت داشته باشه، نمیتونه یه جا باشه یه جا نباشه.
نه خب مال خدا میگید اینجور نیست، شما ایشون مثال زده یعنی یه چیز میخواد بگه
مال خدا یعنی خدا بسیر هست، یعنی
بسیر هست اما مثل سمیه، اما
مثل سمیه یعنی بالاخره سمیه هم هست،
بسیر خدا علم به مسموعات هم هست.
خیلی خب پس بسیر هست یا نیست؟ جواب من یک کلمه
هست.
پس بسیر اگر هست در مفهوم بسیر نمیتونه بسر شرط باشه، چون اگه شرط باشه نیست. اگر در مفهوم بصیر بصر شرط باشه خدا بصر نداره، پس بصیر
هست برای ما شرط،
پس لا به شرط میشه، یعنی میشه یه جایی اگه باشه یا نباشه ضرری
نداره. خب میدونن این زمان یه اصطلاح درسته که بصیری ما اینه بصیری حق باشه، بگید یه مورد آوردیم ولی وقت اختلاف
یعنی پس دو معناست بصیریه، یه معناست
تو مال ماویشون
دو معنا باید اینجور باشه که معنا نکردن که تو خدا به همین معنا به همین لسان او فرق داره، نه به همون معناست و هم گفته خدا بصیر و اینه. خب فلجف و نمو فل انسان قد تبدل، جسم و نمو در انسان تبدل پیدا میکنن، حتی یبلغ بهمت تبدل، که مثلا شاید بهتر اون زمود حتی یبلغ تبدل هما الا ان یسیرا مثالی و معنوی. پس جسم و نمو در انسان تبدل پیدا میکنند تا اونجایی که این تبدل به اونها، تبدل آنها میرسد بالغ میشود به این که اونها مثالی و معنوی میشن. سهما و غیره ما جسم نمو و حساس متحرک همه علا وجه خصوصیه لیست ذاتیتون جزئیه، به شرط شه بوده حدودشون ذاتیه و جزء انسان نیستن. اونها با کمالشون جزء انسانه. لیست علا وجه خصوصیه، به خصوصیتشون یعنی با همون حد جسمانیتشون، حد نمو جسمانیشون جز انسان نیستن. و انما الجزء ما فی ضمن ای فرد عسلا، ما یعنی چنین قدر مشترک، اون قدر مشترکی است که در ضمن هر فردی حاصل شده است. یعنی یه فردش، یه فرد انسان کلی است، مجرد، کلی معنی مجرد، یه فرد انسان جزئی است و مادی است. اونی که در هویت و نوعیت انسان دخالت داره اون جسمی است که قدر مشترک بین این دو تاست. کدومه؟ اون کمال جسمی که میشه عبارت میشه از جسم چی مثلا؟ جسم اعم از مثالی و مادی. حاشیه نو، این که گفتن مثالیان و معنویان متعلقان به الجسم و نموه، یعنی علا سبیل لفت و نشت، یعنی مثالیش مال جسم، معنویش مال نمومه. یعنی چی؟ یعنی جسمی که در ماهیت انسان دخیله اعم از جسم مادی و مثالی، نمومی که در ماهیت انسان دخیله اعم از نموم مادی و معنوی. انقلت خوب دقت کن، انقلت انسان میخواد مجرد بشه؟ بله. مگه نمیگید اینا ذاتیات انسان هم جسم؟ بله. ذاتی انسان چیست؟ جسم. ذاتی هم که لا یختلط لا یتخلط، ذاتی رو نمیشه گرفت. در ذاتی بودنشون تردید نیست. چرا تردید نیست؟ به خاطر اینکه اینها جنس و فصل نیست، قوام از ذاتی هست. چیزی که ذاتی است هم قابل تخلف نیست، از اون ازش بگیری. پس انسان جسمدار چجوری مجرد میشه در حالی که از ذاتی لایختله؟ اگر انسان جسمدار مجرد شد، شما باید بلافاصله بگید پس انسان دیگه انسان نیست، چون ذاتی اشیا ازش بگیری اشیا معلوم میشه. در حالی که جواب ما اینه که اون جسمی که در انسان وجود داره و ذاتیشه قدر مشترک بین جسمانیت و مثالیته. بل مقصود این که اومدیم این بیت آخر رو گفتیم آقای محمودی فکر نکنی همون مطلب قبلیه، این مقصود جواب توه. بل مقصود دفع ان یقال، دفع اون چیزیست که ممکنه گفته بشه که از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. لا یختلف این اینجوریست که بره، لا یتخلف این اینجوریست که جانشین پیدا بکنه، عوض بشه. به انزاتی جواب چیه؟ به انزاتی اول قدر المشترک من تلک المبهمات المذکوره، قدر مشترک این مبهمات، بازم تاکید رو ابهامش، ابهام یعنی که با تشخصشون اونجا نیست. خب این از این پس داریم لحظه رخ داریم پس به بعدیمون
با این میشه گفت
سوال داره های زاغت
دریان مطلوب
سوال کردیم ازتون با این حل نمیشه دیگه. حالا ببینیم، فعلا نمیخوای وارد مسخ بشی، ذاتیش
عوض نمیشه، این
مسخ
میشه،
جسم قیافش عوض
میشه، قیافش عوض میشه،
عذاب همینه. مثلا یه بحث دیگه مون داریم که آقا کیفیت ترکیب از اجزاء حدیه چجور است. دقت کنیم، اولا این بحث در رابطه با جوهره، قرار بعدی منفس در رابطه با جوهره، در رابطه با عرض نیست. شما سابقا گفتیم عرض در خارج جز نداره. اینو خوب دقت کنید، این مواردی است که معمولا به خاطر اینکه حکمت حکمت متعالیه است، معمول کسایی که حکمت متعالیه میخونن مباحث جنس و فصل و ماده و صورت اینا رو بلد نیستن. الا شاید با دقت مباحث رو چون تو مشاعه بیشتر پای و پیمونش مشاعه، اینا رو نگفتن. مثلا آقای مطهری که بحث کرده اصلا کل این فریده رو برکده رفته، بحث بعدی جنس و فصل نداره، در حالی که این بسیار مهمه در فلسفه. چون هی بعدی یا بعدا جاهای بحث میکنیم، ما اونجا رو بحث میکنیم علل مبنا است، این که اونجا گفته شده اونجا گفته شده، اینجا باید بحثش معلوم بشه. سابقا گفتیم عرض جنس و فصل نداره، پس ببخشید عرض ماده و صورت در خارج نداره، اگر چیزی داره جنس و فصل در ذهنه. اونم گفتیم یادتون باشه میگفتیم به این نحو است که ما در عالم خارج عرض تحقق پیدا میکنه، وجود خارجی داره، بعد این وجود خارجی طبیعتا ماهیتی داره، ماهیت اون که بسیطه به ذهن میاد، این ماهیت بسیط که به ذهن آمد در ذهن مبارک حضرت عالی ذهن تحلیلش میکنه، تحلیل میکنه میبینه ای این یه قدر مشترکی با بقیه داره، یه مابهل امتیازی داره، اون قدر مشترکه رو لحاظ میکنه، اون مابهل امتیاز هم لحاظ میکنه، یه وقت این رو به صورت لابشت لحاظ میکنه، میشه چی؟ میشه جنس و فصل. یه وقت اونها رو به صورت به شرط لا لحاظ میکنه، میشه ماده و صورت. پس به عرض در ذهن ما ماده و صورت دارد، ماده و صورت ذهنی، اما در عالم خارج جنس و فصل نداره. بله بدن بود، بدن مسلم میگیریم که بسیط. اما درباره این که جوهر، جوهر طبق طبیعیات نه، ما در عالم خارج جوهر دو حد داره، به عبارت دیگه دو حد یعنی دو جزء داره، اجزاء حدیش دو تا، دو حد درست نیست، دو جزء حدی داره، در ذهن هم طبیعتا دو جزء حدی داره، در عالم خارج ماده داره و صورت داره، در ذهن هم میاد این ماهیت ماده داره و صورت داره، و ابتدا جزء تحقق پیدا میکنه بعد کل رتبتا. پس اول ماده خارجی، صورت خارجی، بعد نوع. به ذهن که آمد اول ماده ذهنی، بعد صورت ذهنی، بعد نوع، بعد ذهن میاد، بعد هم از این ماده و صورت انتزاع چی میکنه؟ لابشرطیت میکنه، جنس و فصل ذهنی میفهمه، موتن جنس و فصل ذهنه، چون لحاظ درشه. ماده و صورت هم موتنش خارج. این نکته اول. نکته دوم که باست از همین مطلب اول استفاده بکنیم، که ما پس در عالم خارج عرض جزء نداره، این بس چون پیرامونه جزء خارجی اصلا مرید جوهره، این قراره که الان داره میخونه مرید جوهره. نکته دوم این که سخن در باب اینه که یک، آیا این ما دو جزئی که در خارج هستند بعد از این که قبول داریم در ذهن اینها دو مفهوم علاهده، یعنی حیوان و ناطق دو مفهوم علاهده، و قبول هم داریم که در ذهن اینها دو وجود علاهده هم دارن، ما میتونیم حیوانیت جزء حیوانیت رو مستقل تصور کنیم و جزء ناطقیت رو هم مستقل بهش وجود ببخشید، پس دو مفهوم ذهنی هست در ذهنم، دو وجود مستقل ذهنی هست. اما سخن در اینه که وقتی در خارج موجود میشن این دو جزء، در خارج چی هست؟ در خارج آیا یکی هن مفهومن و مستاقن؟ یعنی هم مفهومشون یکی هم وجودشون؟ دو، آیا یک وجود دارن و دو مفهوم؟ سه، یا دو وجود و دو مفهوم؟ تیتر بحثمون رو فعلا بخونیم. قرآن فی ذکر اقوال فی کیفیت ترکیب من الاجزاء الحدیه لقد وصفه المحقق الشریف فانه مما تحیرت فیه الاوهام و اختلفت فیه آراء الاعلام. حالا بقیهش بالفردا.